رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه ما هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مرج تا ساعت 8:30 بامداد با شما خواهم بود. و در ادامه این بخش باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مراتب نگرانی این کشور از وخامت سریع حال دو زندانی سیاسی ایرانی، محمد صدیق کبودوند و نرگس محمدی را ابراز کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه از ایران خواست هرچه سریع‌تر تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند و بر تعهداتش مبنی بر تضمین آزادی بیان، دین و حق تجمعات پایبند باشد. در هفته‌ای که گذشت، سه گروه مدافع حقوق بشر نیز از ایران خواستند محمد صدیق کبودوند و نرگس محمدی را آزاد کند. تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجار انتحاری در ساختمان امنیت ملی در دمشق تایید کرد. آصف شوکت معاون وزیر دفاع شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست ها را مسئول انفجار دانست. به گزارش خبرگزاری ها، وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز در انفجار در جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق زخمی شدند. برخی گزارش ها حاکی از درگذشت وزیر کشور است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه در تماس تلفنی با کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، کشته شدن وزیر دفاع سوریه را محکوم کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اکبر صالحی در این مکالمه تلفنی ضمن آنکه حادثه روز چهارشنبه سوریه را نشانگر ریشه دواندن تروریسم در سوریه و منطقه دانست، از طرح صلح کوفی انان حمایت کرد. وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه در کنفرانس خبری پنتاگون گفت اگر ایران بخواهد کشتیرانی در خلیج فارس را مختل کند، با شکست مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لئون پانتا در این نشست خبری تصریح کرد ایالات متحده کاملا برای همه احتمالات آماده است. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حالی مطرح می شود که به تازگی این کشور حضور نظامی خود را در خلیج فارس تقویت کرده و بنابر گزارش ها زیردریایی های بدون سرنشین و کشتی های مینروب تازه‌ای به خلیج فارس اعزام کرده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بخشی از اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 1390 انجام شده بود سرانجام روز چهارشنبه منتشر شد. رئیس مرکز آمار ایران با حضور در جلسه هیئت دولت به ارائه گزارش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 90 پرداخت. به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به 75,149,669 نفر رسیده که 21,185,000 خانواده را در بر می‌گیرد. بر پایه این گزارش، جمعیت ایران به سمت میانسالی پیش می‌رود و رشد آن نیز از 62.1% به 29.1% کاهش یافته است. و یک مقام سازمان هواشناسی در مورد بارش شدید باران در حداقل 5 استان ایران هشدار داد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، عبدالرضا امیدوار شهری، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه بارش متناوب همراه با رعد و برق و وزش باد در استانهای گیلان، مازندران و گلستان شدت می‌یابد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. بر اثر انفجاری که بعد از ظهر چهارشنبه در اتوبوسی در فرودگاه شهر توریستی بورگاس در 400 کیلومتری پایتخت بلغارستان روی داد، دست کم 4 تن کشته و عده‌ای نیز زخمی شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا در بورگاس بلغارستان، از آخرین وضعیت شهر پس از این انفجار پرسیده است.
وضعیت شهر عادی هست، چون شهر به هر حال توریستی هست، خود شهر و مناطق توریستی اطرافش الان عادی هست، ولی خب در فرودگاه تدابیر امنیتی تشدید شده و موقعی هم که انفجار رخ داد آمبولانس ها رفت آمد داشتن و پلیس هم تدابیر امنیتی اتخاذ کرده. تلویزیون بلغارستان هم یه مقدار خب برنامه هاش بیشتر به اخبار مربوط به این حادثه هست.
آقای ویسی، این اتفاق در چه منطقه از شهر افتاد؟
فرودگاه بورگاس 1 کیلومتری خود شهر بورگاس و 20 کیلومتری منطقه توریستی سانه بیچ هست و برای ایرانی ها شاید اگر وارنا آشناتر باشه در 100 کیلومتری شهر وارنا هست. این شهر بورگاس در دریای سیاه، با وجودی که فرودگاه کوچیکی هست ولی فرودگاه بسیار شلوغیه و پروازهای زیادی بهش انجام میشه و در مقیاس این فرودگاه کوچیک شاید مثلا اگر سالونش 200-300 متر باشه 40-50 اتوبوس در دو سه ردیف پارک بودن موقعی که من اومدم و به نظر می اومد که نسبت به فرودگاه تعداد اتوبوس ها بسیار زیاد هست که ظاهرا انفجار در یکی از همین اتوبوس ها رخ داده.
بعد نیست آقای ویسی کمی هم برای شنوندگان ما از خود شهر بورگاس بگین و اینکه اساسا بورگاس چه جور شهری است و در کدوم بخش از بلغارستان قرار داره؟
خود بلغارستان که در غرب دریای سیاه هست، در نزدیکی ترکیه و این هم در 3 ساعتی مرز ترکیه قرار داده. منطقه بورگاس در دریای سیاه منطقه‌ای هست که بلغارستان بعد از فروپاشی سرمایه گذاری توریستی زیادی رو اونجا انجام داده، ساخت و سازهای بسیاری هست و امکانات توریستی، هتل‌های خوبی ایجاد شده و منطقه‌ای هست که بار توریسم بلغارستان روی اون سوار هست. بورگاس و وارنا که به فاصله 80 کیلومتر از هم دیگه هستن تقریبا منطقه عمده توریستی هست که در سالهای اخیر هم تونسته با تنوع بالای توریست جذب کنه.
اسرائیل متهم کرده جمهوری اسلامی ایران رو به دست داشتن در این انفجاری که اتفاق افتاده، ولی جدا از مسائل سیاسی و درگیری های این چنینی، توریست های اسرائیلی و توریست های ایرانی در جاهای مختلف از جمله در بورگاس ممکنه که در کنار هم دارن از تعطیلاتشون استفاده میکنن. آیا تحلیلی از توریست های این دو ملیت شنیدید؟
معمولا اینجا فضای دوستانه هست و حتی خیلی ها توریست های ایرانی رو با اسرائیلی اشتباه میگیرن، توریست های اسرائیلی رو با ایرانی اشتباه میگیرن، مثل همه جایی که مردم میان یک هفته ای رو استراحت بکنن فضای توریستی است و آری از سیاست و خیلی فضای آرومیه و اون تنشایی که بلا سیاسی دیده میشه بین دولت ها معمولا اینجا دیده نمیشه و خیلی فضا آروم هست.
مراد ویسی به پرسش‌های همکارم فهمیه خسرو حیدری پاسخ می‌داد. اما پیش از این هم شنیدید که پس از این انفجار اسرائیل انگشت اتهام رو به سمت ایران اشاره کرده. اما نظر شما در مورد اتهام اسرائیل در مورد دست داشتن ایران در این انفجار چیست؟ آیا به نظر شما ایران میتونسته در این انفجار نقشی داشته باشه؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 20420221122112 شماره پیامگیر ما هست. 20420-603-8741-50 شماره پیامک گیر ما و آدرس ایمیل ما را هم که حتما دارید info@radiofarda.com. و اما انفجار جلسه سران امنیتی و نظامی سوریه در داخل سازمان امنیت ملی این کشور هدف قرار گرفت. وزیر دفاع سوریه، معاونش و شماره دیگر از مسئولان بلندپایه امنیتی و نظامی در انفجار کشته و زخمی شدند. در همین حال درگیری‌ها در دمشق، پایتخت سوریه، میان مخالفان و نیروهای دولتی شدت گرفته. بیشتر بشنویم از در گزارشی از همکارم ایلیا جزائری.
انفجار در ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در قلب دمشق، پایتخت این کشور. انفجاری که هنگام جلسه مسئولان بلندپایه امنیتی و نظامی سوریه صورت گرفت. داوود راجحه، وزیر دفاع سوریه، و آصف شوکت، همسر خواهر بشار اسد و معاون رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه، در این انفجار کشته شدند. رسانه‌ها به نقل از منابع مطلع خبرهایی از کشته شدن محمد الشعار، وزیر کشور، حافظ مخلوف، پسردایی بشار اسد، کرد و از فرماندهان گارد ریاست جمهوری و حسن ترکمانی رئیس کمیته بحران سوریه هم خبر دادند. این به این معنی است که مسئولان درجه اول حفاظت از نظام سوریه هدف انفجار بودند. روایت‌ها در خصوص چگونگی انجام عملیات ضد و نقیض است. منابع دولتی سوریه تأکید می‌کنند که عملیات انتحاری بوده و عامل آن یکی از محافظان نزدیکان بشار اسد است. مخالفان اما این روایت را رد می‌کنند. ارتش آزاد سوریه تأکید می‌کند برنامه ریزی برای عملیات و انتقال مواد انفجاری به داخل ساختمان از چند روز پیش شروع شده است. نحوه انجام این عملیات انفجاری هرچه باشد ضربه ای سخت به نظام بشار اسد و دستاوردی برای مخالفان او به شمار می آید. ارتش آزاد سوریه، گروه مسلح مخالف بشار اسد، مسئولیت عملیات را با همکاری فردی از نزدیکان مسئولان بلند پایه بر عهده گرفته است. بسام عدادا، مشاور سیاسی ارتش آزاد سوریه در این باره گفت: ما منتظر شدیم تا تعداد مسئولان شرکت کننده در جلسه بیشتر شود و افراد بیشتری را هدف قرار دهیم. معترضان سوریه پس از این انفجار با اظهار شادمانی بر نزدیک بودن سرنگونی نظام بشار اسد تأکید کردند. سخنان مسئولان دولتی اما همراه با وعده و وعید بود. ستاد فرماندهی نیروهای مسلح سوریه با صدور بیانیه‌ای بر ادامه عملیات نیروهای دولتی در همه مناطق به منظور پاکسازی کشور از افرادی که تروریست نامید تأکید کرد. تلویزیون دولتی سوریه هم از انتصاب فهد جاسم الف فرج به عنوان وزیر دفاع جدید خبر داده است. از سوی عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه تأکید کرد که جنگ سرنوشت ساز با مخالفان مسلح آغاز شده است. او همچنین در این باره گفت: التفجير الارهابي اليوم وكل ما حدث في سوريا. مسئول قانونی، سیاسی و اخلاقی انفجار تروریستی امروز و همه حوادث اخیر را کشورهایی می‌دانیم که حتی یک گلوله برای تروریست‌ها فرستاده‌اند. انفجار ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه پس از چند روز درگیری شدید میان مخالفان و نیروهای دولتی در دمشق صورت گرفته است. در این درگیری‌ها نیروهای دولتی برای نخستین بار ناچار به استفاده از سلاح سنگین در پایتخت شدند. منابع مخالفان از کنترل برخی از محله‌های پایتخت به دست ارتش آزاد سوریه خبر می‌دهند. ارتش آزاد سوریه از روز دوشنبه آغاز عملیات آزادسازی دمشق را اعلام کرده بود. پس از انفجار لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت که وضعیت سوریه از کنترل خارج شده است. ویلیام هیگ وزیر دفاع بریتانیا هم از ضرورت تحرک قاطع سازمان ملل متحد در خصوص اوضاع سوریه سخن گفته است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در حالی که اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران چه در عرصه داخل و چه خارج در شرایط خطرناک و بحرانی توصیف می شود، سایت ها و تحلیل های جناح راست نسبت به بازگشت هاشمی رفسنجانی به صحنه سیاست ایران هشدار می دهند. افزایش دیدارهای هاشمی با قشرهای مختلف مردم در ماه های اخیر، تند شدن انتقادات علنی وی از اوضاع اقتصادی و نیز سیاست خارجی فعلی ایران، راه اندازی مجدد سایت او و مسائلی از این قبیل از نظر جناح راست به عنوان شواهد این مدعا مطرح می شود. در همین زمینه همکارم مهداد قاسم فر نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، را پرسیده است. رضا علیجانی:
آقای هاشمی در عرصه سیاست خارجی، در عرصه اقتصادی و عرصه سیاست داخلی در هر سه حوزه به شدت منتقد وضعیت موجود هست. به علاوه این که الان احساس خطر شدیدی هم میکنه برای کل نظام و این احساس خطر هم واقع بینانه است. یعنی آقای هاشمی مسائل بین المللی رو نه از موضع ارزشی و دشمن محور و اینها، بلکه با واقع نگری نگاه میکنه. این اتفاقی است که در دوره پذیرش قطعنامه و بعد از اون به تدریج پررنگ شد.
اینو بعضی تعبیر کردن به تلاش هاشمی رفسنجانی برای بازگشت به صحنه سیاسی ایران. آیا به نظر شما این نوع تحلیل واقعیت رو بازتاب میده؟
این نیمیش درسته، یعنی نیم این که آقای هاشمی همچون انگیزه‌ای داره. من فکر میکنم اگر آقای هاشمی در این وضعیت سیاسی اقتصادی که در ایران هست و وضعیت ایران در منطقه به ویژه با تحریم‌های اقتصادی که آقای هاشمی صریحاً و واقع‌بینانه‌ترین تحلیل رو گفت که دیگه امکان بازی برد برد هم در مذاکرات هسته‌ای نیست، و همینطور ماجرای سوریه هم که داره پیش میره، آقای هاشمی خوب احساس خطر زیادی میکنه. من تصور میکنم اگه آقای هاشمی الان توان کودتای نظامی، حالا ما ترجیحاً بدون خونریزی علیه آقای خامنه‌ای داشت، این کارو قطعا میکرد. یعنی اونچنان به سو تحلیلش رو وزیر کشور هشدار دهنده است که اگر میتوانست این کارو میکرد. ولی آقای خامنه‌ای به تدریج و با هوشمندی شاخک‌ها و ارتباط‌ها و پیوندهای آقای هاشمی رو به شدت محدود، اگه نگیم قطع کرده در چارچوب درون نظام. بنابراین کنارهایی که برای آقای هاشمی میماند این که از طریق خود آقای خامنه‌ای وارد بشه، این سعی کنه آقای خامنه‌ای رو راضی و قانع بکنه که اوضاع باید تغییر بکنه. اما اینکه آقای خامنه‌ای هم این تغییر رویه رو پذیرفته علامت مشاهده نمیشه. آقای هاشمی حتی من تصور میکنم این توانایی و این فداکاری رو برای حفظ نظام خواهد داشت و داره که آقای خامنه‌ای هم همون پیشنهادی رو بده که به آقای خمینی داد، که قطعنامه 598 رو من میام میپذیرم و شما همه کاسکوزها تو کشور سر من خراب بشه، چون نظام به این نقطه رسیده. من حدس میزنم حتی آقای هاشمی آمادگی داره چون پیشنهادی رو به آقای خامنه‌ای بده. و اما اینکه آقای خامنه‌ای هم جسارت آقای خمینی رو داره، متاسفانه باید بگم جوابش منفی است.
نکته ای که علاوه بر صحبت شما وجود داره این است که الان موقعیت آقای هاشمی اساساً با گذشته در عرصه سیاسی ایران، نه فقط در ارتباطش با شخص اول جمهوری اسلامی، متفاوت هست با گذشته. ایشون الان از عرصه سیاسی نه تنها رانده شده، بلکه مخالفین بسیار تند و تیزی هم در بین کسانی که خودشون رو اصولگرا معرفی میکنن در صحنه سیاسی ایران هم داره. بنابراین حتی اگر آقای خامنه‌ای بخواد چراغ سبزی به ایشون نشون بده، آیا به نظر شما با وجود این درصد از مخالفان امکان مانوری اساساً برای ایشون هم وجود داره؟
ببینید دقیقاً همینطور است. این نقش آقای هاشمی کاملا کمرنگ شده، اما اگه تاریخی ببینیم این کار توسط بیت و با هدایت آقای خامنه‌ای صورت گرفته. آقای هاشمی بین اصولگراهای معتدل و میانه رو همچنان نفوذ داره و مورد احترام هست. آقای مهدوی کنیم در سالیان گذشته کلمات خیلی اغراق‌آمیزی در تایید آقای هاشمی به کار برد، در بخشی از روحانیت ایشون نفوذ داره، اما این نفوذ فعالی نیست. کلید ماجرا دست آقای خامنه‌ای است، ولی هنوز آقای خامنه‌ای به اون نقطه نرسیده. نکته دوم این هست که اگر آقای خامنه‌ای هم قصد تغییری داشته باشه، اون رو از طریق آقای هاشمی انجام نخواهد داد. من تصور می‌کنم اگر آقای خامنه‌ای قصد عقب نشینی هم داشته باشه، این رو از طریق شاخک‌ها و افراد مورد اعتماد خودش انجام خواهد داد و هاشمی رو قهرمان این عرصه نخواهد کرد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به پرسش‌های همکارم مرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. در بخش پایانی صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی عناوین روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، روز گذشته تمامی خبرگزاری‌های جهان عناوین مهم خودشون رو به خبرهای دمشق اختصاص داده بودن. رسانه‌ها در ایران چطور این خبر رو پوشش دادن؟
امروز در شماره پنجشنبه روزنامه‌های کیهان، تهران امروز، آرمان، جهان صنعت و اعتماد ارزیابی‌های متفاوتی از رویدادهای روز چهارشنبه و تحولات تازه در سوریه داشتن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت میکنه نوشته که این انفجارهای روز چهارشنبه رد پای آمریکا و آل سعود در اون دیده شده و این دو کشور رو متهم کرده که در جریان انفجارهای روز گذشته چهارشنبه دخالت داشتن. البته روزنامه کیهان این ادعا رو از قول کارشناسان نامعلومی ابراز کرده. در این حال روزنامه تهران امروز که یکی دیگر از روزنامه‌هایی هست که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هست، سرمقاله‌ای در این باره منتشر کرده و نوشته که طرح تروریست‌ها شکست می‌خورد. تهران امروز ادعا کرده که انفجارهای روز گذشته سوریه مشابه انفجار مقر دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 در تهران هست و البته همین روزنامه تاکید کرده که این انفجارها نشان دهنده نفوذ اطلاعاتی مخالفان بشار اسد در حاکمیت و حکومت سوریه هست. تهران امروز نوشته که این عملیات مستقیما ضد ارتش سوریه برنامه‌ریزی شده بود اما شکست خواهد خورد. چرا؟ به این دلیل که روزنامه تهران امروز اشاره کرده که ساختار ارتش سوریه توسط آقای حافظ اسد طوری طراحی شده بود که با این اقدامات متلاشی نمیشه. البته دلایلش رو ذکر نکرد. اما روزنامه ملت ما انفجارهای روز گذشته دمشق رو با کشته شدن مهره‌های کلیدی دولت اسد توصیف کرده و اون رو ضربه بزرگی برای دولت بشار اسد اعلام کرده. روزنامه آرمان نوشته که تحولات روز گذشته در سوریه فصل جدیدی در بحران سوریه گشوده و تحولات این کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده، به این دلیل که درگیری‌های دمشق نشانی جدا شدن و رسوخ معترضان در لایه‌های امنیتی سوریه است و این بسیار خطرناک است. روزنامه جهان صنعت آقای نادر کریمی جونی مقاله‌ای نوشته و تأکید کرده که انفجارهای روز چهارشنبه در دمشق پیامی برای شرکای خارجی بشار اسد هست. این روزنامه تأکید کرده که احتمالاً روسیه و چین در روابط و حمایت خودشون از آقای بشار اسد تجدید نظر خواهند کرد و روزنامه اعتماد هم اشاره کرده که آینده سوریه در گروه این هست که حکومت با مخالفان خودش چگونه برخورد بکنه، چرا که تمام امیدها به تحولات بین المللی و فعالیت‌های جامعه جهانی برای بازگشت آرامش به سوریه به پایان رسیده.
چند روزی هستش که خبری از آقای علی مطهری و بحث شکایتی که علیه ایشون مطرح شده بوده منتشر نشده. آیا همچنان روزنامه‌ها در مورد این مسئله سکوت کردن؟
نه، امروز اتفاقا روزنامه جمهوری اسلامی و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها اظهارات بالاترین مقام قضایی ایران رو منتشر کردن، آقای صادق لاریجانی. اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته، گفته که مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس توهم است. ایشون در اظهارات تازه‌ای که تاکنون بی سابقه بود از سوی رؤسای قوه قضایی پس از انقلاب، گفته که تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی یک توهم باطل هست، در حالی که اصل 86 قانون اساسی تأکید کرده که نمایندگان در ایفای نقش نمایندگی خودشون آزاد هستند و قوه قضایی و سایر قوا حق تحت فشار قرار دادن یا بازخواست نمایندگان مجلس رو ندارن.
آقای رفیع‌زاده، دیروز شورای نگهبان زمان احتمالی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رو در سال 93 اعلام کرد. آیا امروز روزنامه‌های تهران رقابت‌های انتخاباتی رو کلید زدن؟
اخبار و گزارش‌های مختلفی در این باره منتشر شده. روزنامه آرمان برای نمونه گزارش‌های متفاوتی امروز منتشر کرده درباره آرایش سیاسی اصلاح طلبان و جناح حاکم که به اصولگرایان شهرت دارن. روزنامه ابتکار اظهارات احمد سالک عضو جامعه روحانیت مبارز رو درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که هزینه بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاسی جمهوری اسلامی بسیار سنگین هست. آقای سالک برای اولین بار آماری از چهره‌های اصلاح طلبی که پس از سال 88 بازداشت و محاکمه شدن ارائه کرده و گفته دست کم 100 نفر از چهره‌های اصلی اصلاح طلبان که پیشتر دارای مقام‌هایی بودند در جمهوری اسلامی بعد از سال 88 محاکمه شدند و اینها حق بازگشت به عرصه سیاسی رو ندارند.
و آقای رفیع‌زاده، از هر چه بگذریم سخن از مرغ خوشتر است. از مرغ چه خبر؟
روزهای پیش اغلب روزنامه‌ها اخبار مختلفی درباره رکوردزنی قیمت مرغ منتشر می‌کردند که آخرین خبرها که در روزنامه‌های دو روز گذشته منتشر شده بود نشون می‌داد که قیمت مرغ بین 7 تا 8000 تومان هست، قیمت مرغ آزاد، و برای دریافت مرغ دولتی هم مردم باید صف‌های بلند و حتی 14 ساعته تشکیل بدن تا به مرغ برسن. اما امروز روزنامه اطلاعات خبر داده که دست کم 2000 پرونده تخلف برای مرغ‌فروشان در تهران تشکیل شده. منبع این خبر آقای بزرگمهر صادقی، معاون حقوقی و اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران هست که به روزنامه اطلاعات گفته که 75% از این 2000 پرونده رو ما مورد رسیدگی قرار دادیم، 150 میلیون تومان اونها رو جریمه کردیم و اگر این افراد به قیمت تعیین شده مرغ رو نفروشن با اونها برخورد شدیدتری میکنیم، از جمله پلمپ مغازه‌های مرغ فروشی.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. خب کم کم میریم تا صبحی دیگر رو به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم، روزی که در اون هم به انفجارها در دمشق و بورگاس پرداختیم و هم از کمپین نه به حجاب اجباری سخن گفتیم، هم خبرهای فرهنگی رو مرور کردیم و هم از بازگشت آیت الله هاشمی رفسنجانی به عرصه سیاسی در ایران گفتگو کردیم. در پایان این یک ساعت و نیم که انگار عقربش از همیشه سریعتر حرکت کرده، آرزو می‌کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش می دهیم. موسیقی
the world's
listening.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، تن درست و سرخوش. یه روز دیگر رو یا تو ایران در حال شروع کردن این یا یه ور دیگه دنیا در حال به پایان رسوندن. به هر حال صبح بخیر رو به ساعت ایران بپذیرین. تو ماجد آهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. تو دقایق آینده مهمان شما، گپی و موزیکی مثل هر روز. کمر کشتی یونانی شکست. این خبریه که این روزا دربارش اینور اونور صحبت‌های شده یا احتمالاً شنیدین. خبر اصلی رو خبرگزاری میراث فرهنگی ایران اعلام کرده. حالا اجالتاً از راست آزمایی خبر بگذریم. قصه کشتی یونانی حکایت دیگه‌ایه. بله، اونایی که رفتن جزیره کیش احتمالاً احتمال زیاد کشتی یونانی رو دیدن. اونایی هم که نرفتن قصه‌اش رو احتمالاً شنیدن. اونایی هم که نه شنیدن نه رفتن، اگه یه دقیقه تأمل کنن خودم واسهشون تعریف می‌کنم. این کشتی بزرگ تقریبا نیم قرن پیش داشته اطراف جزیره کیش برای خودش میگشته، البته نمیگشته، داشته میرفته یونان که به گل میشینه. این کشتی تو بریتانیا ساخته شده و زیاد معلوم نیست اصلا چرا یهو اون اطراف به گل نشسته. این جزو رمز و رازهای قضیه است. به هر حال کشتی ارتباط زیادی به یونان نداشته جز اینکه ظاهرا مقصدش یونان بوده. بعد از اینکه به گل میشینه، شرکت صاحب کشتی کلی زحمت میکشه که کشتی رو به دریا برگردونه، ولی ظاهرا این کشتی بزرگ دل به گل جزیره کیش بسته بود. حکایت کشتیه که نیم قرن پیش راهی قلب تمدن اروپا بود، تو آبهای ایران به گل نشست، حالا بعد از نیم قرن کمرش شکسته و کلن در حال غرق شدنه. از نیم قرن پیش تا به حال این کشتی تو این مملکت چه چیزایی که ندیده. میگن ملت دوست داره غروب رو پشت کشتی یونانی تماشا کنه. نیم قرن هر روز خورشید پشت این کشتی به گل نشسته غروب کرد و ما تماشا و کشتی یونانی ما رو. در این ساحل که من افتادم. نجوا از حامد نیکپی.
به پیش روی من تا چشم یاری میکنه، به پیش روی من تا چشم یاری می کند. دریاست دریاست چراغ ساحل آسودگی ها، در افق پیداست. در این ساحل که من افتادم، در این ساحل که من افتادم، خاموش غمم دریا، دلم تنهاست، دلم تنهاست، غمم دریا، دلم تنهاست، وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق‌هاست، تعلق‌هاست. چون که جان جان خستم را امید آن که جان خستم را زبا نادید ساحل افکنم نیست.